بسم الله الرحمن الرحیم. جوشن کبیر، ترجمه و تفسیر عرفانی، نور و نار، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3، مقدمه. بسم الله العلی الحکیم العلیم الکبیر. از دعای سحر امام سجاد علیه السلام آموختیم که خداوند عاشق بر امام است و لذا او را جانشین خود ساخته است و امام هم عاشق بر مؤمنان خیش است و لذا آنان را جانشین خود نموده و بدین گونه از دیده ها نهان و غایب شده است. از این دعا آموختیم که شیعه بایستی امامت امام را طلب کند، یعنی همان چیزی را که خود امام از خدایش طلب کرده و یافته است. در این دعا از زبان امام و از محضر حق کل حقش را مطالبه کردیم، از جلال و جمال و علم و قدرت و رحمت و نور و آیات و کلماتش را به کل، همانطور که خود در کتابش می فرماید که مرا بخواهید تا اجابت کنم شما را و هر که اجابت کند مرا اجابت کنم او را، همانطور که رسولش نیز فرمود پروردگارا مرا نور گردان و ما هم باید از اسوه حسنه خود تبعیت کنیم. حال در دعای جوشن کبیر همه آنچه را که در دعای سحر به یک جا و کلی و به اجمال طلب کرده بودیم در اینجا ذره ذره و مو به مو و صفت به صفت و مقام به مقام طلب می کنیم به واسطه اسماش به هزار نام. و باید دانست که ما این اسما را از خداوند مطالبه نمی کنیم، بلکه از امام علی درخواست می نماییم، نه به این دلیل که امام واسطه فیض است که استغفر الله از این شرک عظیم، بلکه به این دلیل که امام خود محل حضور و ظهور و تجلی و اراده و عرش اوست، همانطور که خود او فرموده که تن من کرسی و سینه ام عرش خداست و خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود و هر که مرا دیدار کند خدای را دیدار کرده است. و اما باید دانست که اسماء الهی در قرآن کریم مطلقاً تعریف و توصیفی نشدند، یعنی اصلاً معنی و مفهوم نیست که منظور از حکیم، لطیف، قدوس، رحیم و امثالهم چیست، و بلکه ما این اسما را از وجود امامان فهم می کنیم که محل ظهور این اسما هستند و لذا جز از وجود مبارکشان قادر به دریافت این اسما نخواهیم بود. پس از وجود مبارک خود علی مرتضی خلیفه مطلقی خدا یاری می طلبیم تا ما را در درک و دریافت این هزار اسم خداوند یاری فرماید. و اما می دانیم که همه این اسماء الهی در دعای جوشن کبیر با ترجیع بند الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب همراه هستند و گویی این اسما برای خلاصی و نجات از نار آمدند. این یعنی چه؟ آدمی موجودی از نار و با نار و بر نار و در نار است و چه بسا عاقبتش هم در قیامت به نار ابدی منتهی می شود، یعنی جهنم خلد. هم طبق معرفت دینی و قرآنی و هم علوم جدید در فیزیک نظری و نجومی کل جهان هستی از انفجار بزرگ آغاز شده است که آتشی بزرگ و جهانی بوده است که ماده اولیه موجودات است و در واقع هر موجودی در عالم یک قطعه آتش دربسته و به ظاهر خنک شده به واسطه خاک است و خود خاک هم آتشی منجمد است و به قول مولانا دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، و انسان هم چنین است. و از منظری دیگر طبق معارف قرآنی انسان قبل از خلقت خاکیش نوعی جن بوده و از جن آفریده شده است که ماهیتی آتشین دارد که خاکندود شده است. و باز از وجهی دیگر طبق قول قرآنی همه انسان‌ها بر دوزخ وارد می‌شوند و از آن عبور می‌کنند و دوزخ هم جهان تماماً آتشین است که رهبری آن بر ابلیس است که خود از آتش ناب است. و از وجهی دیگر همه انسان‌ها در معرض ابتلا و لمس شیاطین قرار دارند که منشأ ارتکاب به گناه است، یعنی همواره شیاطین در حول حوش وجودش پرسه می‌زنند، یعنی وجود محاصره شده به واسطه موجودات آتشین است. پس انسان از درون و برون و در خلقت جمادی و حیاتیش و نیز در خلقت ویژه انسانیش به عنوان موجودی صاحب اختیار به واسطه آتش محاط و محیط است. پس آتش اصل و اساس خلقت و پیدایش انسان است، همچون همه مخلوقات، و علاوه بر این در غایت و کمال خلقتش هم هنوز موجودات آتشین از برون او تهدیدش می کنند تا از طریق لمسش آتش درونش را تحریک نموده و فعال سازند، و این ویژه انسان است. آتش به عنوان بنیاد و بستر پیدایش و خلق جهان حاصل تجلی وجود در عدم است، همانطور که مثلا وقتی یک سنگ آسمانی وارد جو زمین می شود مشتعل می گردد، نور وجود حق هم چون بر عدم وارد می شود موجب اشتعال گردیده است، ولذا نار از نور است و به مثابه هبوط و سقوط نور می باشد. در حقیقت اصل و اساس ذاتی و هویتی انسان و جهان از نور وجود حق است، ولذا مبدأ و معاد مطلق جهان و جهانیان و از جمله انسان همان نور است. و نار مربوط به فاصله بین ازل تا ابد است که قلم رو به پیدایش و ظهور و عرفات نور حق است، یعنی نور مطلق حق در عرصه ظهور ناری است. ولذا کل امر دین خدا جهت رهایی از این نار رجعت به این نور ازلی و هویی است به یاری اسماء الهی، یعنی اسماء الهی وجود آدمی را به ازلیت نوریش باز می گردانند و تعبیر می کنند، منتها این تعبیر نه مکانی بلکه جوهری است. یعنی اسماء الهی هستی ناری انسان را نوری می کنند. پروردگارا مرا نور گردان. رسول اکرم صلی الله. طبق نظریه نسبیت اینشتین هر جرمی که به سرعت نور برسد نور می شود و آدمی سوار بر بالهای قدسی اسماء الهی به چنین سرعتی می رسد که البته سرعت نور حق بسیار بیشتر از نور نجومی است و شاید مترادف همان مجذور سرعت نور نجومی باشد، طبق فرمول معروف اینشتین ای مساوی MC2. این اسماء الهی به مثابه فوتون‌های نور وجود حق هستند که آدمی را از اسارت درونی و برونی آتش می‌رهانند. خلصنا من النار یا رب. همه گناهان آدمی آتشین هستند و انسان در حین ارتکاب به گناه ملتهب و در حال سوختن است و این آتش موجب تحریک انسان به گناه است. و لمس و وسوسه شیطان هم از بیرون آتش نفس او را تحریک و مشتعل می کند و گویی در این آتش درون می دمد. و اصلا یک معنای وسوسه همان دمیدن است که هوای نفس آدمی را طوفانی ساخته، ولذا آتش جانش را مشتعل و بیقرارش می سازد. نگاه کنید که همه صفات کفر بشری آتشین هستند، مثل حرص، حسد، شتاب، کینه، شهوت، دغدغه، وحشت، خشم، انزجار، تجاوزگری و امثال هم. یعنی آدم در حین ابتلا به این صفات و حالات کاملا ملتهب و مشتعل است. جمله عذاب ها هم آتشین هستند و شعبات عذاب و نار می باشند. بنابراین نجات از نار، نجات از هر گناه و عذابی است و نجات از قلمرو به دوزخ می باشد و نجات و خروج از قلمرو به خلقت و هستی مکانی زمانی مادی است. بهشت عرصه خنکی و برودت است و جهنم درست در نقطه مقابلش می باشد. ولذا آدم و حوا در بهشت از طریق نزدیکی به شیطان بود که گر گرفته و ملتهب شده و آتش جانشان تحریک شد و بالا آمد، که در واقع کفرشان بالا آمد، ولذا دیگر جایی در بهشت نداشتند. همانطور که اصلاً پیدایش و کشف آتش در تاریخ سرآغاز ظهور کفر و حیات جهنمی بشر بر روی زمین است که عنصر پیدایش صنعت است، یعنی بشر با این کشف روزنه‌ای به اعماق آتشین جهان یافت و آتش نهان زمین را استخراج نمود که امروز صنعت نفت و اتم به مثابه غایت استخراج دوزخ است، همانطور که پیامبر اسلام نفت را ماده اصلی حیات دوزخیان نامیده است. ولذا شاهدیم که در عصر شکوفایی انرژی های آتشین همچون نفت و اتم، بشر هم روز به روز کافرتر و گناهکارتر و دوزخیتر و ملتهبتر می شود و انواع عذاب های دوزخی را تجربه می کند. و ویژگی انسان مدرن آتش گرفتگی درونی و برونی اوست، و یا به قول هایدگر اصلاً کره ارض گوی آتش گرفته در کائنات است که در حال خروج از مدار خیش است. از زمانی که آتش کشف شد، بشر برخلاف طبیعت و ساختار گیاهخواریش روی به گوشتخواری نمود و وحشی شد و همه گیاهان را هم نیز شروع به پختن نمود و تبدیل به غذاهای جهنمی یعنی سقر و توفال ساخت و دچار گور گرفتگی و آتش و احساس قحطی و سوء تغذیه و حرص و شکم بارگی و شهوت بارگی شد و علم پزشکی پدید آمد که حاصل پزش بود. و خلاصه بشر تبدیل به تنها حیوان مریض و دیوانه روی زمین شد و خون ریز گشت. یعنی این آتش برونی هم موجب تحریک و جنبش و اشتعال آتش نفسانی و جانی و جهانی انسان شد و تا آنجا که مذاهب مشرکانه آتش پرستی در سراسر جهان پدید آمد که جای مذهب نور پرستی را گرفت. و این ظهور آشکار و سرآغاز دوزخ پرستی و شیطان پرستی زمینی بود که در عصر مدرن به کمالش رسیده است و امروزه برترین ارزش‌ها انرژی‌های آتشین و در محورش نفت قرار دارد که همه جنگ‌ها بر سر آن است و این جنگ اهل دوزخ است، زیرا به قول رسول خدا نفت ماده اولیه حیات دوزخیان است. اینک تا حدودی معنا و ارزش دعای جوشن کبیر را که در واقع دعای رهایی از آتش است در میابیم و گویی این دعا برای امروز ما فراهم آمده است که عصر آتش پرستی و دوزخ پرستی جهانی است، یعنی عصر شیطان پرستی. می‌دانیم که همه اسمای الهی در خلقت ازلی آدم نهاده شده است و علی آدمی در عرصه هستی آتشین خود آن را به لحاظ وجودی و نه صرفاً ذهنی از یاد برده و از دست رسش خارج شده است. یعنی آدمی از نور ذاتش بیگانه گشته است و اینک به واسطه ذکر و بر زبان آوردن این اسما از بیرون به درون آن اسمای ذات را پیدا و بیدار و خلاق و منور می سازد و از اعماق ذات به عرصه صفات بالا می آورد، همچون آبی که از عمق چاهی به بالا می آید تا آتش تن و دل و جان را خاموش کند. به همین دلیل اسمای الهی را ذکر گویند، یعنی به یاد آوردن آن اسمای ذات. این اسمای سوادی و کلامی موجب تحریک آن اسمای نوری و ذاتی هستند، همانطور که آتش برون موجب تحریک آتش درون می شود. این اسما به لحاظی به مثابه آتش نشان نجات وجودند. به روایات تاریخی می دانیم که دعای جوشن کبیر به واسطه فرشته‌ای به علی علیه السلام الهام شد و نام جوشن کبیر به واسطه واقعه فروش جوشن یا زره علی علیه السلام بود جهت تأمین مراسم ازدواج با فاطمه. ولذا علی که فرمانده کل لشکر محمدی بود و در صف مقدم نبرد قرار داشت و تن به تن می جنگید بی زره ماند و خداوند این دعا را به جای آن زره به علی هدیه فرمود و آن را به جانش پوشاند. پس این دعای الهی است که به بشر تلقین شده و قدرش همتراز قرآن است و به لحاظی حامل اسما و صفاتی است که در قرآن نقد نیست. پس کسی به این جوشن الهی می رسد که به او اعتماد کند و بی زره به سویش برود تک و تنها و عریان. پس آدمی به میزانی که در قبال خدا تک و تنها و بی حفاظ و عریان و فقیر و حقیر و نابوده است، این دعا را لایق می شود تا از ذاتش براید و همه این اسما را از اعماق ذات به قلمرو صفات و فعل و حیات دنیا آورد. بنابراین دعای جوشن کبیر دعای تأویل وجود به ازلیت است، هم به لحاظ عرفانی و هم وجودی. همانطور که چنین واقعی در ترجمه دعای سحر هم رخ نمود که بسیاری ما را متهم به بدعت و تحریف آشکار متن دعا نمودند. و اما یک نکته بس ظریف معرفتی قابل ذکر است که بدانیم وقتی که از رحمت یا حکمت خدا طلب حل مشکلی از زندگانی خود می کنیم، در حقیقت همان رحمت یا حکمتش را طلب می کنیم که به ما برسد و بدین واسطه آن مشکل ما حل شود. با توجه به این معنا بدیهی است که ترجمه دعای سحر نه تنها بدعت و تحریف نیست، بلکه ترجمه ای به فارسی و معقول است، ولذا ما آن را تأویل ترجمه نامیده ایم. این مسئله درباره دعای جوشن کبیر و اسمای الهی نیز مصداق دارد. وقتی که داعی این دعا جدن و قلبن و از روی استرار الغاث الغاث می کند، اسمای همراه آن را در ذاتش بیدار و منور و متجلی می سازد و آتش نشانی حق به کار می افتد و ظلمات وجود را می روبد و جان را روشن و خنک و بهشتی می سازد. اخلاص، معرفت و یقین سه رکن اجابت هر دعایی است. تک موضوعی و جدی و قلبی بودن دعا، علم بر حقانیت و معانی این دعا و اسما و باور درباره اجابت دعا و اینکه دعا بایستی معنوی باشد نه مادی و دنیوی. مثلا به جای طلب ثروت بیشتر نمودن بایستی طلب بی‌نیازی کرد. و اما در باب ترجمه باید گفت اسمای الهی را به خودی ترین و عرفی ترین زبان ترجمه کردم و در آغاز هر بند از 100 بند این دعای کبیر، یک دعای عرفانی و وحدت وجودی از جنس دعاهای علی علیه السلام زمینه کردم. و اما ترجی بند، یعنی سبحانک یا لا اله الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب را به این سنین بیت ترجمه نمودم. عاشق و معشوقی جز تو نیست اندر جان من، پس برس بر داد من تو اندر این زندان من. پس تو یا رب کن رهایم ذاتش هجران من. کل تی طریق الالله، پیمودن راه از درک اسفل السافلین تا عرش اعلاء العلیین است، یعنی راه از جمادی و نباتی و حیوانی تا نور و نورالنور، همانطور که شرحش رفت سراسر آتش و طبقات دوزخ است. پس این فاصله و فراغ و هجران عابد از معبود و عاشق از معشوق است که سراسر آتش است، آتش فراغ. یعنی کل فاصله بین انسان و خداوند آتش است و انسان باید از آن عبور کند. و این است راز دعای جوشن کبیر که از خدا در این گذر آتشین می‌خواهد که او را از سوختن مسون دارد. و این گذر آتشین خود وجود انسان است و انسان باید از خودش بگذرد تا نسوزد. عشق. همه معاصی و گناهان و فسق و فجورهای بشر در عرصه این هجران حاصل تلاشهای مذبوحانش جهت وصال است، وصالهایی مکارانه، جابرانه و شقیانه با صور الهی در عالم ماده است که جمله به شکست و بطالت و خیانت و عذابهای گوناگون می انجامد. چرا که جهان هستی جز قلمرو به حضور و ظهور وجوه الهی نیست، که خود انسان کامل ترین آن است. ولی خداوند به واسطه پیامبران و اولیای خود راه و روشی حقیقی و با عزت و شرف وصالش را تعلیم داده است که در محور این سنت الهی تقوا قرار دارد که مکتب اصالت فراغ است. پس وصال الهی در عالم عرض از بطن فراق با تقوا حاصل می آید و ما بقی فسق و هجران آتشین تر است. و اما دعای جوشن کبیر فقط تمنا و تضرع به درگاه حق جهت رهایی از آتش فراق نیست، بلکه اساسی تر از آن سراسر دست خداشناسی در بوته هجران است. و این که چگونه میتوان او را در قربت فراق هم یافت و با او هم نشین گردید و نار فراق را نور وصال نمود، که این نور تماما نور خداشناسی عرفانی است. زیرا وقتی که خود میفرماید که در همه حال با ماست و از رگ گردن به ما نزدیکتر است، پس مشکل و حجابی جز بی معرفتی ما نسبت به خودمان در کار نیست. در دعای جوشن کبیر خداشناسی عین خودشناسی شده است. دعای جوشن کبیر یکی از نابترین متون عرفان شیعی است که در دست ماست ولی محجور است. این ترجمه عجولانه و هرچند خام شاید اندکی از هجران هزار سالی بین ما و این دعا بکاهد. امیدوارم که این عالی ترین و کامل ترین دعای کل تاریخ اندیشه و ایمان بشری بالاخره در دسترس زبان و احساس و اندیشه فارسی زبانان جهان قرار گیرد و جهشی در تقرب الالله پدید آید ان شاء الله.